په همسایه ملک په منطقه کې په بل شان باندې ده. دغه موضوع باید اول سیاسي نشي، د ملل متحد ده که اتحادی اروپا ده که هر ممالک، زما سپارښتنه به دا وي چې البته دغه اصلا دغه د تغییر د اقلیم موضوع ته سیاسي رنګ ورنکړي، که دوی د موجوده نظام یا د امارات د طالبانو د نظام سره څه ستونزې لري نو دې سرحده پورې باید ونه بوځي، ځکه چې د دې بیا وروسته چې کله دغه ستونزې داسې یو سرحد ته ورسېږي بیا به هغې د حل لارې وجود نه لري. او بله موضوع دا ده چې زما د
سلام و وقت بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی پخش می شود. در آغاز خبرها. گزارش ها حاکی اند که درگیری بین نیروهای مرزی طالبان و پاکستانی در ولسوالی زازه میدان ولایت خوست نیز صورت گرفته و دو طرف از سلاح‌های سنگین استفاده کردند. پیش از این از درگیری بین نیروهای طالبان و پاکستانی در ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا گزارش شده بود. شماری از ساکنان ولسوالی زازه میدان به رادیو مشال رادیو آزادی گفتند که درگیری در این ولسوالی حوالی ساعت 2 صبح زود امروز آغاز شد و تا طلوع آفتاب ادامه داشت. با گفته آنها برخی از گلوله های شلیک شده توسط نظامیان پاکستانی به خانه های مردم اصابت کرده اما به کسی تلفات نرسیده است. مردم محلی همچنان گفتند که یک کاروان بزرگ نیروهای طالبان به ولسوالی زازه میدان رسیده و اوضاع متشنج است. شبیر احمد عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در خوست گفته است که پس از جمع آوری اطلاعات درباره درگیری به رسانه ها معلومات می دهد. مقام های طالبان و پاکستانی درباره درگیری های مرزی بین نیروهایشان هنوز رسما چیز نگفتند. با بسته شدن گذرگاه تورخم مسافران به شمول زنان و کودکان به ویژه بیماران در دو طرف این عبورگاه گیر ماندند. شماری از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که مسافران و بیماران در هوای گرم منتظر باز شدن این گذرگاهند. مقام های پاکستانی گفتند که گذرگاه تورخم به دلیل انتقال بخش خدمات بررسی ویزا و پاسپورت به ساختمان دیگر برای 3 روز بسته خواهد بود. این گذرگاه از مزدحم‌ترین عبورگاه مرزی بین افغانستان و پاکستان به حساب می آید. مؤسسه پاملرن درباره افزایش شیوع برخی از بیماری ها از جمله کولرا به دنبال سیلاب های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گراهام دیویسون رئیس بخش افغانستان این مؤسسه در بیانیه به روز پنجشنبه گفت که از تاثیر ویرانگر سیلاب های شدید در شمال شرق افغانستان به خصوص بر زنان و دختران عمیقا نگرانند. او افزوده که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت ها بر آزادیشان روبرو بوده که در اثر آن نمی توانند به خدمات نجات بخش حیات دسترسی داشته باشند. در بیانیه مؤسسه پاملرن آمده که سیلاب در افغانستان در زمان سرازیر شده که این کشور پیشاپیش با یک بحران بشر دوستانه روبرو است. این مؤسسه گفته که سیلاب چالش های موجود را بدتر خواهد کرد و دسترسی به سرپناه، غذا و دوا را برای آنهایی که زمین هایشان تخریب شده و دارایی‌های خود را از دست دادن دشوارتر می‌سازد. چندین ولایت افغانستان اخیراً گواهی سرازیر شدن سیلاب بودند و در این میان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در ولایت بامیان با معذرت در ولایت بغلان وارد شده است. و خبر آخر این که اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که سیستم مدافعه هوایی این کشور 20 طیاره بسرنشین روسی را سرنگون کرده. به گفته قوای هوایی اوکراین این طیاره های بسرنشین روسی بر فراز مناطق خارکیف، پولتاوا، وینیتسیا، ادیسا و میکولایف سقوط داده شدند. از سوی دیگر اولی سنیهوبوف مسئول اداره نظامی منطقه خارکیف گفته که 5 طیاره بسرنشین بر فراز شهر خارکیف سرنگون شده و افتادن پارچه های این طیاره ها در یکی از مناطق این شهر باعث آتش سوزی شده. پایان خبرها.
آزاده په چپو کې
در امواج آزادی.
سلام و خوش آمدید. یک هفته از وقوع سیلاب مرگبار در ولایت بغلان گذشت. گزارش ها از محل از کن بودن روند کمک رسانی و کم بودن کمک ها حکایت می کند. شماری از باشندگان محلی در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مردم با مشکلات مختلف دست و گریبانند، مثل از نبود آب آشامیدنی صحی گرفته تا خیمه. بیایید در این مورد گزارش مختصر ویدیویی را ببینیم و با شما برمیگردیم.
روستای فلولی ولسوالی بورکای بغلان، جایی که انگار همه چیز محو شدند. قهر طبیعت و این سیل بنیانکن این روستای سبز چند هزار خانه‌ای را به نابودی کشانیده است.
این دو مسجد، یک مسجد هم پایین است، سه مسجد. در این سه مسجد بنام خانه وجود ندارد. در این سه مسجد از یک خانه 12 نفر است شهید شده، از یک خانه 1 نفر است، از یک خانه 3 نفر است، از یک خانه 2 نفر است، از یک خانه دیگه هم 3 نفر است، از یک خانه بازم 1 نفر است، از یک خانه اینجا
مرده ها اکثرا دفن خاک شده اند، اما زندگی زنده ها هم مانند بی بی گل به خاک یکسان شده.
بچگی ما گفته رو خسر ما بود، پیدامان ما بود دیگه. خانه رو بسته بوده که جا نداریم، جایدان نداریم، گلیم نداریم که داریم باشیم، توپیش نداریم، یک همی کالای جا مقدیم.
با گفته باشندگان محل در باره کمک ها، تا کنون تنها مدد های مردمی و کمک های نهاد های خیریه به اینجا رسیدند. کمکی اندکی هم از سوی حکومت طالبان برای رسیدگی به زخمیان رویداد و جستجوی افراد ناپدید شده انجام شده است. اکثرا افراد زنده مانده به شمول زنان و کودکان در اینجا شب و روز را در فضای باز سپری کردند و چیزی برای خوردن هم ندارند.
تلفات به اندازه است که انجینر صاحب این دهی مردم هیچ زندگی نمانده، هیچ چیز نمانده. شما با چشمی سرم مشاهده میکنین هیچ چیز دهی مردم باقی نمانده. حتی مرا که میبینی پای موگار بوده، یعنی می تنبانی مرا که میبینین از یک نفر است، پیرانم از دیگه نفر وست کرده، از دیگه نفر من دیگه اومد
بر بنیاد آمارهایی که تا کنون به دست آمده، در این رویداد مرگبار در 21 ماه ثور حدود 315 تن در روستای فلولی برکه، گذرگاه نور، منطقه کرکر در شهر پلخمری، نهرین و بغلان مرکزی جان باختند و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد همچنان نشان می‌دهند که 80 هزار تن در این سیلاب‌ها در شمال متاثر شدند که حدود نیمی از آنان کودکان هستند. به گفته این سازمان 12 هزار خانه در سیلاب‌های بغلان ویران شدند و یا هم آسیب دیدند.
ولایت‌های دیگر از جمله بدخشان و تخار نیز شاهد سیلاب‌ها بوده، اما بیشترین تلفات و خساره به مردم در ولایت بغلان رسیده. سیلاب زدگان در ولایت بغلان در چه وضعیت هستند؟ رسیدگی به وضعیت سیلاب زدگان مکلفیت کی هاست و چه راه‌های برای کاهش خطرهای ناشی از سیلاب وجود دارد؟ در برنامه در امواج آزادی امشب به بررسی همین موضوع می پردازیم. تا تشکر از نجیب الله صدید، متخصص آب و محیط زیست، عبدالله احمدی، فعال جامعه مدنی، محمد حسین مرادی، رئیس شورای ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان، و دادخدا دانشیار، باشنده روستای فلول ولسوالی بورکه این ولایت، که دعوت ما را پذیرفتند. برنامه حاضر به گونه زنده روی موج متوسط 1296 و از طریق فیسبوک، یوتیوب و شبکه اکس یا تویتر سابق هم پخش می شود. خب کش میکنیم با دو مهمان در محل رابطه برقرار بکنیم، اما پیش از این بیایید مصاحبه‌ای را بشنویم با انجینیر میرویس حامد، باشنده ولسوالی بغلان مرکزی، ولسوالی که به شدت در نتیجه سیلاب‌های اخیر زیانمند شده.
متاسفانه چقدره که مردم یا مؤسسات بنیادهای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چیز را اعلام میکنن و رقم نیست. تقریبا کم از کم 10,000 خانه بیجا شده، خانهایشان تقریبا یا مکمل یا نیمه ویران شده، از بین رفته. دمی طول یک هفته مؤسسات و حکومت و این مردم ها توانستن که در دو روز اول خوی چیزم نبود، هیچ احتمال رفت آمد و چیز هم نبود، امکان هیچ هم کسی رسانده نتانست. بعد از دو روز بارندگی هم بود دو روز، و بعد از دو روز فقط مواد خوراکی را همین موسسات و مردم منطقه و اینا با همین بیجا شدگان یا همین سیلزده رساندن، و فعلا هم تقریبا همین موسسات و مردم های کیمیا یکان تار خیمه بتی و یکان تار فرش بتی و یکان تار ظرف بتی. متاسفانه که مردم هیچ جای نشیمن ندارن، همه در دشت و بیابان هستن. اکثر خانه تقریبا یا چپه شده از بین رفته، بعضی خانه تقریبا همیال مهاب در بین شان استاد است. مردم در تپه ها بلا بالا شدن و هر لحظه پیشگویی ابو هوا میگه که بازم احتمال سیل و بارندگی است. مردم میترسن کمه که هوا خراب شد، مردم در تپه ها بالا میشن و کسایی که خانه شان جور هم اصلا اوجا بالا میشه بیره. مردم هیچ سرپناه نداره و هیچ امکاناتی به مردم تامرز نرسیده. یعنی فکر کوی که 10% مشکل مردم حل نشده تامرز. دیروز یک جای رفتیم یک گمشیره را دیدیم، یک کالای چتر گلپور در جانش بود، پرسان کردم که گمشیره کالای تبدیل کو، گفت چیز ندارم که بپوشم، یعنی حتی یک جور لباس مردم نداره که لباس گلپور خود تبدیل کنه.
دسترسی مردم به آب آشامیدنی در چه سطح است؟
فعلا آب آشامیدنی هیچ نیست، چیزی چاهای خوبه دی که در منطقه بود همه از بین رفته. آب آشامیدنی ندارن، نان ندارن، مثلا یگان خیمه ندارن، یگان فرشی که در خیمه پرتن و یگان کمپل و خوبه از او استفاده کنه، یگان فرش و ظرفی که مثلا اونا استفاده کنه، یا مواد غذایی را که مؤسسات و مردم میاره فکر کوی که او مردم خو نه پیسہ پیشان مانده و حتی نه نان و نه هیچ هم ندارن. مگر مؤسسه بیا یک بوجی برنج و یک بوجی آرد یا قوطی روغن میاره، نو با مو چیز نمیشه. حتی داخل شهر و بازار هم آب آمده، یعنی داتا اکثر دوکانا در ساحه بغلان مرکزی و برکه بی چیزا از آب پر است.
شما فکر میکنین که حکومت، نهادهای مسئول امکانات از ایره دارن که برای سیلاب زدگان سرپناه ایجاد بکنن به شکل فوری و عاجل؟
به نظر من خود فعلا فقط هر کدامشان وعده های زیاد میتن. دیروز ملا صاحب برادر و بعضی دوستا آمده بودن، وزیرا تقریبا 8 وزیر بود و بزرگا آمده بودن، وعده ها دادن. متاسفانه اینا مشکل اولی مردم حل کردن نتانستن، جای سرپناه را خوانوز دور بانین. ما شما دیدیم که تقریبا 6-7 ماه پیش در هرات زلزله شده بود، تابانوز مشکلشان حل نشده، در جایی که لوگر سیل آمده بود قربان در اوساها، پار سال یک سال گذشته تانوز کسی برای سرپناه و خانه نساخته، اجرا خانوز خیلی گپی دور است. مثلا در ولسوالی برکه ما خودم دیروز رفته بودم، در سایه فلول، شرشر، سایه زارا، در مناطق یعنی تقریبا یک قریه 800 خانه بود، یک خانه میستاد نیست، یک خانه هم جور نماده مکمل کنش تقریب شده. حتی در اوجا بیخی تو یک حالتی آمده که کل منطقه سیلبر جور شده، یه جای بودو باش نیست که در اوجا داینده اونا در کجا بودو باش کنم دیگه. در رقم مردم معنوز یک کلینیکی سی هیچی دیجا وجود نداره، آبی آشامیدنی نیست، نان نیست، جای بودو باش نیست. به اونا فعلا یک جای ضرورت است که به اونا یک منطقه را نشان بدن که دیجا شما خانه بسازین، یک مساحت یا مؤسسات مددرسان باید بیا، یا بوردم اهل خیر که به اونا یگان اتاق خانه داینده اگه بسازن.
بله
فعلا خو هیچ چیز هم کسی وعدم نداده و چیزی ترک هم نیست، فقط فعلا کل مشکل مردم فقط غذاش کنه، غذای سی وقت و آب به مردم برسانه، از یه فطر کس کمک نکرده.
انجینیر میرویس حامد باشنده ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بود. تماس ما با آقای محمد حسین مرادی رئیس شورای ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان هم برقرار شد. جناب مرادی خوش آمدین به برنامه. برای ما بگوین که سیلاب زدگان در ولایت بغلان شب و روزشان را در کجا و چگونه سپری میکنن؟
سلامت باشین شما باشین کسایی که خان مخش و قارب به نیت میدان سرکای خانه و رفتن پیدا دیگه است یکان سیسیتی که خیمه و چیز داده دمو سرای زندگی میکنیم دیگه و خوب نیستم دیگه در علایت بغلان دول سالی برکن ولی جلگه و دیگه در قریه شیخ جلال میگه و خلیل میگه و میگه بسیار رضیت شمیشون نیستم.
بله مردم محل مشخصتر در حال حاضر به چه نوع کمک ضرورت دارند جناب مرادی؟
مردم محل در بیلن خانه نشست ضرورت دارند، در خیمه ضرورت دارند، در لینک و تشک ضرورت دارند. همین روز ما خودم از ولسوالی دنر بری در اصلا این بزما رفت این شهید سنه بدیم که در مردم همون را بدن نموز مقدسی را اگر کاری کنه از مدیریت معرفی ولسوالی دانه غوری تقریبا به حدود یک که جنگ کردیم به مردم فلول برکه دیگه عدد سی نماینده ریاست معرف روان کردیم دیگه وضعیتشون خوب نیست فعلا.
بله بسیار زیاد تشکر جناب مرادی، بسیار زیاد تشکر، لطفا با ما بمانین. خب تماس ما با آقای دادخدا دانشیار باشنده روستای فلول ولسوالی برکه هم برقرار شد. پیش از اینکه از اونا بپرسیم، جناب احمدی و آقای صدید شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. آقای احمدی برای ما میتونین بگوین که رسیدگی به موقع به افراد زیان دیده در نتیجه رویدادهای طبیعی از جمله سیلاب و زلزله مکلفیت کی هاست، در کی ها باید در اولویت قرار بتن رسیدگی به زیان دیدگان را؟
تشکر. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم، متاسفانه سیلابی که در ولایت بغلان آمد و همچنین در ولایت بدخشان و تخار آسیب جدی و شدید به شهروندان در این ولایت ها رسانده، ولی کمک هایی که رسیده کافی نبوده و وضعیت مردم به صورت ناگوار هنوز باقی مانده. بیشتر از نزدیک به 10,000 خانه ویران شده و نزدیک به 300 نفر جانهای خود از دست دادن که اکثرشان طفلا و زنا بوده و تعداد زیادی زخمی شده. اکثر مردم به آب، به غذا و به کمک های صحی به سرپناه نیاز دارن که تاکنون به اینا به شکل درست رسیدگی نشده. و در رابطه با سوال شما خدمت شما عرض بکنم که در قدم اول در کل دنیا رسیدگی به چنین وضعیتی وظیفه حکومت ها است و حکومت ها وظیفه دارن که در چنین وضعیتی مردم حمایت بکنن و برایشان امکانات لازم فراهم بکنن، امکانات عاجل غذایی، امکانات صحی، امکانات سرپناه و در کنارش نهادهای بین المللی کمک رسان، نهادهای داخلی اینا اقدام میکنن. ولی از وضعیتی که از بغلان و گزارش که از بغلان به ما و شما میرسه نشان میده که متاسفانه چنین کاری صورت نگرفته. از حکومت فعلی طالبان فقط یک تعداد افراد رفتن بازدید کردن.
بله ولی جناب احمدی بسیار معذرت میخوایم، خب شما میدانین که حکومت سرپرست طالبان نزدیک 3 سال است که از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. پس از فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان، کمک های جامعه جهانی هم با این کشور به شکل چشمگیر کاهش یافت. در چنین وضعیت آیا انتظاری را که مردم از حکومت فعلی دارن چقدر میتونه منصفانه باشه؟
خب در کل چی کمک های جهانی باشه چی نباشه، این وظیفه حکومت ها در کل دنیا که شهروندان خود تحت حمایت بگیره. یعنی شرط اول حاکمیت امنیت شهروندان است در تمام وضعیت ها، و یکی از وضعیت ها بحران های به اصطلاح طبیعی است مثل سیل و زلزله و مسائل دیگر. خب حکومت طالب ولی متاسفانه در چنین زمینه هایی در چنین وضعیت های برنامه ای ندارن، میان به اصطلاح وضعیت میبینن، مشاهده میکنن وضعیت و وعده کمک میدن، ولی امور تانک ما شما در گزارش دیدیم مردم راضی نیستند و مردم توقعی که از حاکمیت دارن برآورده نشده.
بله،
ولی به هر صورت حاکمیت میتونه اگر در اولویت کاری خود قرار بده که نداده، در کنارش نهادهای بین المللی مطالبه کرده که اونا هم رضایت بخش نبوده با توجه به وضعیت بحرانی در
آقای احمدی برنامه. بسیار معذرت میخوایم، شما در مورد آنچه به برنامگی حکومت فعلی خواندین صحبت کردین، حتما تا لحظات دیگر در این مورد از شما بیشتر میشنویم. اجازه بدین که از آقای دانشیار هم بپرسیم. از باشنده روستای فلول ولسوالی برکه میدانیم که این روستا بیشترین زیان و تلفات را دیده. آقای دانشیار خوش آمدین، برای ما در مورد وضعیت مردم بگوین و ای که تا حالا مشخصا چه نوع کمک در اختیار مردم قرار گرفته، میشه مشخصتر بگوین در مورد نوعیت کمک ها؟
سلام به شما، سلام به میمانان عزیز، جناب شما خوب هستین؟
تشکر،
بخیر باشین. تا الحال کمک هایی که در اینجا شده یک کمک های ناچیزی بوده برای مردم دیگه، مردم آلی هم امتو سراسنه و پریشان هستن. همین چند لحظه پیشتر هم ما در چی بودیم، وضعیت بسیار خراب بود، ما در کوه تپه ها مردم بالا شده بودن، خود ما هم در تپه ها بالا شده بودیم. همین حالی تازه آمدیم پس دوباره به خانه های خود، مردم بسیار حالتشان خراب است، محتمیم بسیار حالتشان دیگه پریشان و همونتو چیزی کمک هایی که جامعه حکومت افغانستان کرده برای مردم کفایت نمی کنه، چون که کمک ها صحیح مدیریت نمیشه. بعد کمک هایی که برای ولایت بغلان آمد، اگر این مدیریت میشد برای بسته مردم فلول کفایت میکرد، اما متاسفانه که کمک ها درست مدیریت نشده.
آقای دانشیار با معذرت، زمانی که میگین کمک ها رسیده ما در مورد عدم مدیریت حرف میزنین، این چه نوع کمک است؟ میشه مشخص برای ما بگوین چیزها شامل این کمک ها میشه؟
این کمک هایی که برای ما اینجا کردن نیازهای خیریه مثل الهلال احمر، دیگه یکان نیازهای مؤسسات دیگه مثل WFP است و همین مؤسساتی که است، از قبیل کمپل است، کوشک است، دیگه یعنی ظروف خانه هست، ضروریات خانه این چیزا هستن. اما متاسفانه که هدف سر مدیریتشی بود که یا برای مستحقینش کسایی که واقعا متضرر شده بود یا برای از یاد داده می شد، اما متاسفانه که صحیح مدیریت صحیح نشد و برای از داده نشده.
یعنی شما میگین به نحوه میگین که کمک ها هایف و مایل میشه و درو فساد وجود داره، چطور؟
هایف و مایل نه خیر نه، هایف و مایل نمیشه، اما هدف سریزی است که باید این کمک که نه حتی مستقیل یا کسی که متضرر شد و رقیقت متضرر است برای از ما داده شد، اما متاسفانه که برای از ما داده نمیشه برای اشخاصی که متضرر نشد داده اینجا دیگه، نه خانه هایشان ویران است نه کدامگه دیگه، اما او کمک ها برای از ما داده میشه.
بسیار زیاد تشکر جناب سدید، شما هم خیلی خوش آمدین، تشکر از این که حوصله من هستین و زیاد منتظر ماندین. بیاین در مورد تغییرات اقلیم که عامل عمده تشدید و افزایش سیلاب ها خوانده میشه صحبت بکنیم. در این مورد برای ما بگوین که چرا سیلاب ها در بغلان بیش از انتظار قربانی گرفت و خساره به جا ماند؟
خدمت شما میمان گرامی، میمانان گرامی و مردم افغانستان تقدیم می‌دارم. ببینید در اینجا چند فاکتور را باید ما در نظر بگیریم. یکی که در فلول یا در کل ولسوالی بورکه و اگر شما ولسوالی برمان مرکزی یا منطقه برمان مرکزی رو در نظر بگیرید، در حقیقت این منطقه سیلاب از خود دریایی که در منطقه وجود داره، یعنی آبخیزی دریا نیست، بلکه سیلاب از دره یا قول یا شیله بگوییم به اصطلاح عام از درهای خشک در حقیقت به این منطقه سرازیر شده و این مشابهت زیاد داره با سیلاب سال 1399 در چاریکار پروان و از سال 1401 در ولسوالی خوشی ولایت لوگر که نشان میده که عرصه از این پرتلافات بودن از این سیلاب که در مشاهدش بودیم چند مشخصه خاص خود داره. یکی این دره ها خشک هستند و نشیب بسیار زیاد دارند، یک موضوع. بحث دوم، مردم در نزدیک در حقیقت آسل روها یا سلورهای از این دره، عرصه از این دره در حقیقت دست و ساخت و ساز دادن، این بحث دوم است. و بحث سوم که بسیار مهم است، بحث ناگاهی مردم است. در بورکه همچنان و در خوشی و در پروان هم مردم در حقیقت در تمام از این سیلاب‌ها در ناگاهی کامل قرار می‌گیرند و از این خاطر است که مردم بسیار زیاد متضرر میشن و این سیلاب‌ها بسیار پرتلفات است. ببینید در افغانستان با کشور کوهستانی ما وقت پوشش گیاهی هم یک دره ضعیف باشه و میلان دران بسیار تند باشه، به صورت طبیعی باز یک بارانی که گفته میشه در بغلان حدود 50 میلیمتر در ساعت برای حدود 20 دقیقه باران باریده، واضح است که در مدت بسیار زیاد کم بین 5 تا 15 دقیقه یک جریان عظیم سیلابی شکل میگیره که 5 تا 15 دقیقه یک زمان بسیار کم است که شما بتانید که از در حقیقت جانتان نجات بدید و این دلایلی است که متاسفانه سیلاب بسیار پرتلفات.
بله، بسیار تشکر از شما. حفیظ الله از باشنده های روستای شیخ جلال ولسوالی بغلان مرکزی را هم در برنامه با خود داریم. آقای جلال، برای ما بگوین که در حال حاضر مردم محلی به چه نوع کمک ضرورت دارن؟
سلام علیکم.
خوش آمدین آقای جلال، اگر صدای مرا میشنوین لطفا برای ما بگوین که مردم محل فعلا در بغلان، کسانی که زیان دیدن در نتیجه سیلاب ها، با چه نوع کمک ضرورت دارن؟
معظم سیل زدگی شیرزالان ولی بغلان مرکزی در سرپناه تاجب دارن، سرپناه ندارن، آبی ها شمدنی ندارن، نگه وزی ضرورت دارن.
خب در این روستایی که شما زندگی میکنین، مردم شب روزشان را در کجا سپری میکنن؟ چی میخورن؟ چی مینوشن؟
فیلن مردم شیخ زلال سیر زندگی در کوه زندگی میکنن، در تقوه زندگی میکنن، در خیمه دارن، در خیمه زندگی میکنن، تقوه زندگی میکنن.
مراکز صحی چقدر فعال است در منطقه؟
در منطقه که مردم که تلفات دادم در 3 نفر شهید دادم، بیش از 1000 دانه معاشی تلف دادم، از 200 خانه به بالا مردم تلف دادم.
بله، بسیار زیاد تشکر. شما لطفا با ما بمانین، برمیگردیم به آقای مرادی. آقای مرادی، پیشتر آقای دانشیار گفت که کمک ها به افراد مستحق در منطقه نمیرسه بلکه به کسان داده میشه که اونا مستقیما در نتیجه سیلاب ها در بغلان متاثر نشدن. تجربه و چشم دید شما چیست؟
تجربه و چشم دید ما هست که ما که همه جریان همه سامنه را دیدیم، مشاهده کردیم، فعلا خود تجربه ما هست که کسی که آدم قیمتی که به اوزه می رو تجربه می شود هم بساطین می رو کنیم، بساطین که ما خود ما این روز شاید سامنه دیدیم که ما آدم و حالت همه مردمی که دیدیم از اون حالت دیگه فکر نمیکنه که کسی سی استفاده کنه او را در کسی که سی نرسیده و خودش بگیره ایران که نهاری کنه. فعلا خود همون مردم هم کل اگه ولسانی همی ولایت بغلان همی چارده باید زیره که کسی که یک برای از او زیاد دیفته بود مطمئن بکش همون طرف رابون است، توجه همون طرف هم
دیگه ایره فکر نمیکنم که اگون افراده که ایده میشود و رقم کسی استفاده کنه خب افکریتش نیست افکریتش به مردم مستقیم میرسه.
بله، و در توزیع کمک ها زنان چقدر نقش دارند؟ زمانی که زنان آسیب دیده در نتیجه سیلاب ها در محل با کمک های صحی ضرورت پیدا می کنند، آیا زنان کارمندان زن اداره های غیر دولتی در محل حضور دارند تا به این زنان متاثر شده و زیان دیده کمک بکنند؟
بله، زنان هم 50% نقش داره که زنان زنانی که اونجا آسیب رسیده از طریق همودینا و کمک مساعدین چی میرسه دیگه کسایی که زیادگی توجه همین مردم محل و امارات اسلامی کسایی که مولا برادر آمده بود در مجدر جلسه گرفت به سید درسل ولایت کمیسیون استراری دایر کرد که برین اما هر جایی که اصب دیده زیاد منمون جنیم کلماتی مثال از قبیل خینا و از قبیل ایلیسیه ای و از قبیل ترسر کوربو و فیلم چیزه را عادلی که را برسنه.
بله، تشکر از شما.
اجاره را محصول درستش همو مردمه سرمایه دارا را محصول که خیلی کلگیش نمیده توجه شهست اگر میبین سالایی.
تشکر از شما جناب مرادی. متاسفانه صدای شما زیاد واضح شنیده نمیشه. خب واضح هست که مشکل در قسمت تلفن وجود داره. شما از محل دوردست با ما صحبت میکنین. آقای دانشیار، حکومت طالبا در ماه دسامبر 2022 بود که مانع کار زنان در اداره های مدرسان غیر دولتی شد، اقدامی که واکنش تند جامعه جهانی را برانگیخت و گفته شد که بدون مشارکت زنان در رساندن کمک های بشر دوستانه سازمان های غیر دولتی توان رسیدگی به آسیب پذیرترین افراد به ویژه زنان و قرار دادن غذا، دوا و دیگر مواد ضروری در اختیارشان را نخواهند داشت. زنان زیان دیده در نتیجه سیلاب ها در محلی که شما زندگی میکنین چقدر به کمک ها دسترسی دارن؟ حضور کارمندان زن اداره های دولتی در جایی که شما هستین دیده میشه؟
بله بله، ما گرچه قرار امروز مسئولم شاهدن صحنه بودم، به محل واقع بودم، به اونجا در جایی که کمک ها توزیع میشد نهادهای خیریه بودند اونجا. دیگر یک کلینیکی تیار در منطقه فلون ایجاد شده، خوشبختانه دو داره از دکتر خانمای در اونجا هستند که به خدمت زنها در اونجا هستند و به خاطر تداوی از دیگر اونجا خدمت میکنند.
اما این کافیز به نظر شما؟ گفتن یک کلینیکی ایجاد شده و اگر ما اشتباه نشونیده باشم گفتین دو کارمند صحی در این کلینیک فعال هستن، فعالیت میکنن.
تنها دو کارمند صحی از بخش زنها بودن، باز دیگرش از بخش مردها، سه چهار کارمند دیگه هم هستن که به خدمت مردها هم هستن و به خدمت زنها.
اما این دو کارمند صحی زن به نظر شما کافی است؟ میتونن به زنان زخمی رسیدگی به موقع و فوری بکنن؟
نه خیر، خود درد را درمان نمی کنه، اما با حالتی استراری و حالتی که به این شکل حالت خراب به این جهت بازم اونمو می تانه که یک حیثه از درد مردم مدوا شود.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. جناب احمدی، اگر در مورد نقش زنان در کمک رسانی دارد تو شرایط متمرکز بمانیم، به نظر شما چقدر مهم هست که با کارمندان زن اداره های غیر دولتی امداد رسان اجازه داده شود تا به محل برن و به موقع به مردم به ویژه زنان و دختران زیانمند کمک بکنن؟
تشکر. ببینیم با توجه به وضعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان و خصوصا در ولایات، این بسیار مهم است که افراد امداد رسان زنا تشکیل بدن و با توجه به این که خصوصا و مشخصا در ولایت بغلان بیشترین قربانیان و بیشترین آسیب دیدگان زنان و اطفال تشکیل میدن و این خاطر نیاز است که تیم مدررسان متشکل از زنا باشد و خصوصا در جایی که بیشترین قربانیان و آسیب دیده ها زنا هستند. وقتی که تعداد زنای امدادرسان کم می باشه یا نمی باشه، مسلماً که تعداد قربانی ها رو به افزایش پیدا می کنه. و با توجه به گفتم این وضعیت فرهنگی که ما در جامعه افغانستان داریم، حضور زنها در چنین شرایطی خیلی کمک میکنه که ما بتانیم تعداد زیادی را نجات بدیم و تعداد زیادی از آسیب دیده ها کمک رسانده شود، نیازمندی های تعداد زیادی از آسیب دیده ها مشخص شود. ولی امر فهمی که در صحبت ها ما شما شنیدیم و شخصی از بغلان صحبت میکرد، متاسفانه تعداد کسانی که برای کمک رسانی آمدن و او هم تنها در بخش صحی فقط دو نفر است، این کفایت رسیدگی به وضعیتی که در بغلان است رو نمی کنند و محدودیت هایی که وضع شده متاسفانه وضعیت برای مردم دشوار می سازد و سخت‌تر می سازد، در حالی که زنان و کودکان آسیب پذیرتر هستند نسبت به دیگران و در چنین شرایطی می طلبه که تیم امدادرسان بیشترشان و اکثرشان زنان تشکیل بدن، که متاسفانه چنین نیست. وقتی چنین نباشه تعداد قربانی ها افزایش پیدا می کنه به اکثر مشکلاتی که گروپی خاصی از زنان و کودکان با مواجه هستند رسیدگی نمیشه. و در کنار این مسائل دیگه هم که ما میخواییم به بحث بگیرم، مسئله ایره که دوست ما از بغلان صحبت میکرد، مسئله شفافیت کمک رسانی است که همیشه در افغانستان یک چالش، یک مشکل کلان بوده. مثلا از ما و شما هرات شاهد بودیم از ساختن اون سرپناه هایی که جنجال بپا کرد تا در ولایت های دیگه ای که مشکلات پیش آمد و همچنین فعلا در بغلان. خب مردم جرات نمیکنن خیلی مسائل خیلی واضح بگن، ولی یک چیزی روشن و واضح است که کسایی که در منطقه به اصطلاح تسلط بیشتر دارن و زور دارن، اینا کمک ها رو میگیرن و بیشتر به اقارب و دوستا و نزدیکای خود توزیع میکنن و در خیلی از موارد آسیب دیده های اصلی از دسترسی به کمک محروم میشن. یک سیستم دقیق وجود نداره تا اینکه پروسه وزارت درست بکنه.
اما به چه میکانیزم و سیستم نیاز است تا کمک ها به شکل شفاف و عادلانه به نیازمندان توزیع شود؟ تا لحظات دیگر حتما از شما میپرسیم. جناب سدید، اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبا پیش بینی کرده که از روز پنجشنبه 27 ماه ثور تا 29 ثور احتمالاً 29 ولایت افغانستان به شمول سالنگها شاهد ریزش بارانهای شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلابها خواهد بود. در چنین موارد به نظر شما چه روشهای باید در پیش گرفته شود تا خطرهای ناشی از سیلاب کاهش پیدا بکنم؟ برخی از متخصصان یک سلسله تدابیر مشخص را پیشنهاد میکنن برای مردم محلی. سفارش و پیشنهاد شما چیست؟ خب تماس ما با جناب سدید قطع شد. ببینیم که از بغلان کدام دوست را با خود داریم. هر سه مهمان ما با ما هستن. خب ما کوشش میکنم که نوبت را رعایت بکنم. آقای حفیظ الله فکر میکنم نوبت شماست. به نظر شما چقدر مهم است که در محله که شما زندگی میکنین مراکز صحی وجود داشته باشه؟ ما گزارش های داریم در مورد شیوع بیماری های مختلف در مناطق سیلاب زده. گفته شده که مشخصا کودکان متاثر شدن. کودکان شما در چه وضعیت هستن و آیا شما به مراکز صحی دسترسی دارین؟
مثلا نو قریه اگه داشتیم اون تخریب شده، اون تخریب شده. سر از ما در بغلان مرکزی داریم، در قریه تخریب شده.
و کودکان در چه وضعیت هستن؟ کودکان مناطق سیلاب زده ما گزارش های داریم که اینا دچار بیماری های مختلف شدن.
بله مریضه ما فیلن که انتقال میکنم در بغلان مرکزی، در شفاخان مرکزی انتقال میتیم، تعدادی بغلان مرکزی میشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. برمیگردیم به جناب سدید، فکر میکنم تماس ما دوباره برقرار شد. آقای سدید، اگر سوال مرا گرفتین لطفا بپردازین به پاسخش.
تشکر. همونطور که من ذکر کردم، در این هفته احتمال بارندگی شدید خصوص در شمال و شمال شرق کشور زیاد است. بنابراین چیزی که مهمی است، مهم است این است که باید مردم و پیشبینی ها یک کم دقت کنند. تا فعلا متاسفانه چنین نبوده. بحث دوم است که اگه پیشبینی ها به مردم نمیرسه، منابر مساجد در این وقت در حقیقت این نقش ایفا کنند که این پیشبینی ها را از ادارات دولتی یا از رسانه های اجتماعی یا از رسانه های دولتی در کل رسانه ها به مردم منطقه برسانند. بحث دوم بحث آمادگی خود مردم است که به نظر من بسیار مهم است که مردم راه های فرار و نقاط امن جستجو کنند، قبل از قبل برشون مشخص باشه که از کدام مسیر و کدام طرف در حرکت میشن تا ساعات مرتفع تر که از سیل خطر سیلابا در امان میباشه به اون طرف در حقیقت راهش جستجو باشه برشون. بحث دومی است که به آب سیلابی نزدیک نشن، حتی آب سیلابی اگر 10 سانتی متر هم قش باشه خطر از زیر وجود داره که شما را ببره. بنان آب سیلابی بسیار خطرناک است، بسیار شدتش زیاد است، با آب سیلابی نزدیک نشن. بحث سومی است که در خانه ها برق است، برق خود باید خاموش کردن و در طویله اگر مواشی دارن این مواشی را بهتر است که طویله ها باز باشه، مواشی ریسپانایشان باز باشه، در صورت سیلاب مواشی خودشان میتونن فرار کنن. و بحث آخر همی که مهم است که تمام از تنها اساسیه که بسیار ضروری و مهم است مثل اشیای با ارزش و بعد اسناد با خود میتونن حمل کنن، باقی نیاز نیست که همه چیز مردم متاسفانه کوشش میکنن هر چیزی که دارن همراه خود حمل کنن و این متاسفانه باعث میشه که در سیلاب گیر برن. بنابراین در کل اقدامات میتونه که تلفات و خسارات تا اندازه را کاهش بدن و به خصوص کسایی که در داخل سیلبرها بعضی من حیث گدام را استفاده میکنن، نمیفهم چوب ذخیره میکنن، نمیفهم هر وسیله که اضافی میداشته باشن در خانه رو در سیلبرها نگهداری میکنن. مهم است که در این وقت سال به خصوصی سیلبرها کاملا پاک باشه، آری باشه از چنین موارد، چون وقت سیلاب می اگر راه سیلاب باز باشه سیلاب راه خود پیدا میکنه و به ساحات مسکونی و ساحاتی که خانه است اونجا کمتر ضررش میرسه. بران این موارد اگر مردم با در نظر بگیره در کل مفید تمام میشه.
بله بسیار زیاد تشکر. خوبی سفارش های واقعا جالب و مهم است، اما بیاین بشنویم از آقای دانشیار که اینا که در محل آسیب پذیر و زیان دیده هستن چقدر امکانات دارن که این سفارش ها را در عمل پیاده بکنن؟ جناب دانشیار، شما زمانی که از اداره هواشناسی در مورد پیشبینی سیلاب شنیدین، چقدر تانستین خودتان را و خانوادهتان را حفظ بکنین و برای آینده آیا آمادگی لازم دارین تا موقع سیلاب پیش از سرازیر شدن سیلاب خود را به محل و مناطق امن و مسئول برسانین؟
تشکر از شما. من شخصا خود من در این روز هم همینطور یک حالت به من رخ داد، دیگر خبر رسید که شما مناطق ترک بکنین، دیگر خود در اون جای امن‌تر انتقال بتین که سیلاب نیاید. به اون لحاظ ما همیشه تدابیر داریم، هر لحظه تدابیر هست. دیگه تنها منی که همی هر کسی که در محیط و منطقه ما هست در اینجا کلش به همی تدابیر آماده هستن. همیشه مردم ترس خورده شده، همی که آسمان آب و هوا نهایتا خراب شد، مردم خود از خانه های خود میکشه به یک تپه یا به جای امن.
اما برای حفظ جانتان با چه نوع حمایت ها مشخصا از طرف دولت و حکومت ضرورت دارین شما؟
ما به خاطر امن بودن خود از حکومت ضرورت از حکومت برزی داریم که به ما دیگه زیاد چیز نیست، تنها یک سرپناه یک جای مشخص را به ما چی بکنه تعیین بکنه تا اینکه بتونیم در حالت استقرار در حالتی که این تو یک حالت پیش میشه ما حداقل در اونجا برویم خود امن احساس بکنیم. اما امروز متاسفانه که ما رفتیم همی اولادای ما طفلکای خود مکمل کلشان در تپه ها بالا شده بودن، حتی ما یک سرپناهی نداشتیم یک خیمه نداشتیم که ما اونجا همون خیمه خود بزنیم در اونجا بشینیم یا شب در اونجا سپری کنیم. باز متاسفانه نمیشد که چون آل هوا هم خراب است و بارندگی است و نمیتونستیم دوجه در میدان بمانیم، دوباره پس آمدیم به خانه خود.
بله تشکر. اجازه بدین که از آقای مرادی هم در مورد تدابیر پیش از وقوع سیلاب بشنویم. آقای مرادی شما چه تدابیر دارین و اگر باز هم سیلاب سرازیر شوه میتونین جانتان را حفظ بکنین، جان خانواده و اقارب و نزدیکانتان را حفظ بکنین، تدابیرتان چیست؟
بله تدابیر ما هست که ما اول سال دانه را همیتا شاید همی رقم سیلا و سرزدگی هستن دیگه، کسی طرف های خانه خیش و اقاربشون نیروند، کسی که در بغلا سیل خانه هستند خیمه میزنند در بالا در سری کوه همجا رفتند جان خود حفظ میکنند دیگه. تا هنوز در او طرف هم چی صورت نگرفته که یکان موسیسی بیای و جان مردم نجات. ما از امی خواستیم که یک افکاواتور در اوجا کار میکنه به خاطر همی سیل زدگی ها تا بالا رای که عبورموبوری موتر میشه را هم اوجا بند است و اوجا دیگه کسایی که جانش و مالش در خطر است. امی حالی فعلا خدا کشی در امین بگرم سیل در مدانه بسیار زیاد آمد، در اول سالی دانه زیاد آمد. ما هم خودی ما در اول سالی بودیم زنگ زدن که از طرفی وخشک و از طرفی خلای مراد سیل زیاد روان است، مقصد خدا چی کنین حفاظت بکنین از اونجا هم خدا بکشین. ما هم دیگه هستیم این طرف های خانه قوما و خیشا و کسایی که رسیدگی نمیتونن از مسیری
بله
دور هستن و در مسارای بیچه این
و این سیلابها بالای آموزش کودکانتان چقدر تأثیر گذار بوده؟ بدون شک که مکاتب هم زیان دیده در جریان سیلابها.
صد مسیری از این مسالی دینی بالا که تقریبا حدود 20 مکتب لیسی متوسطی است و اکل اگه جمعه روزای سیسته برانی که باشد طرف مکتب چمدان نمی کنم فقط آن دین صدا از میکنم تا دین صدا رو مادیر چشون طرف مکتب مادان نمی کنم دیگه مکتب دین سیر سیل هستن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما جناب احمدی. برمیگردیم با شما. پیشتر مسئله شفافیت در توزیع کمک ها مطرح شد. خب چقدر مهم است به نظر شما که کمک ها به گونه شفاف و عادلانه توزیع شود و از حیف و میل شدن کمک ها جلوگیری صورت بگیره و برای رسیدن به این هدف آیا میکانیزم سیستم مشخص میتونه شکل بگیره؟
بله میشنم این صدای مرد داریم؟
بله.
با توجه به این که یک چالش همیشگی بوده نه تنها در ولایت بغلان، در هرات ما شاید بودیم که مردم اعتراض داشتن که کمک ها شفاف توزیع نشده، در جاهای دیگر همچنین، و یک مشکل همیشگی است. به این خاطر نیاز است در این قسمت یک سیستم نظارتی ایجاد شد و سیستم نظارتی بسیار به سادگی ایجاد میشه. یعنی یک تیم متشکل از نماینده های مردم و نماینده های جامعه مدنی که اجازه فعالیت داشته باشند و خود نهادهای کمک رسان، اینها میتونن تشخیص بدن که کیها واجد شرایط هستند، کیها در اولویت هستند که باید به اونا کمک شود، و همچنین یک سیستم گزارش دهی هم باید باشه. نهادهایی که کمک میکنن به صورت شفاف گزارش بدن به صورت عمومی که اینا چی کمک کردن و کجا کمک کردن، نتیجه کمک هایشان چی بوده. من فکر میکنم چنین میکنیم تا کنون وجود ندارد. و یک موضوع دیگری که من میخواستم اشاره بکنم که در بحث های قبلی اشاره شد، مسئله پیشگیری است. پیشگیری از چنین حوادثی که شاید جناب سدید که متخصصن با او اشاره بکنم. ببینید در دنیای فعلی حتی در افغانستان اداره هواشناسی، اداره ریاست مبارزه با حوادث، اینا امکانات و تجهیزات ای را دارن که پیش بینی بکنن که فردا مثلا در کدام نقطه افغانستان باران شدید میاد یا سیلاب میاد. این در کل جای دنیا امکان پذیر است. حتی یک شخص با موبایل خود میتونه این پیش بینی بکنه. به این خاطر پیش از پیش باید به مردم آگاهی داده شود که در چنین مناطق امکان وجود بحران است، امکان سیلاب است، خودش به جای امن‌تر برسانند.
بله
مشخصا
آقای احمدی ما بسیار معذرت میخوایم. قسمی که پیشترم گفتم، اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان در ادامه پیشبینی هایش پیشبینی تازه هم داره که در حدود 29 ولایت افغانستان احتمالاً ریزش باران شدید و سیلاب های شدید صورت خواهد گرفت. یعنی کارش را حداقل این اداره کرده.
خب فعلا اینا گفتن، یعنی علاج واقع باید قبل از وقوع باید کرد. البته عالم خوب است، ولایت های دیگه ای که در لیست هستن باید به صورت دقیق اطلاع رسانی شه، خصوصا اونایی که به تلویزیون دسترسی ندارن و دیگر منابع اصلی امکانات دیگه به اونها اطلاع داده شون. احتمال چنین بحرانی در چنین منطقه هست تا ای که اونا بتونن به جای امن انتقال مکان بکنن.
بله.
و اصولا باید قبل از وقوع چنین حوادث چنین اطلاع رسانی به مردم صورت بگیره تا ای که تعداد قربانیان، تعداد آسیب دیده ها کاهش پیدا بکنه.
بله، بسیار زیاد تشکر. جناب سدید، شما بیشتر به تدابیری که مردم نیاز از بگیرن برای ای که جانشان را در مقابل سیلاب و دیگر حوادث طبیعی حفظ بکنن اشاره کردین، اما مسئولیت و مکلفیت حکومت ها در قسمت بالا بردن مسئولیت مردم در مقابل این رویدادهای طبیعی مشخصا چیست؟ خب دوباره تماس میگیریم با آقای سدید. جناب دانشیار، شما در مورد پیشبینی که از طرف اداره هواشناسی صورت میگیره در مورد سیلاب چه تبصره دارین؟ چقدر مردم در مناطق دوردست با توجه به نبود یا کمبود انرژی برق و اینترنت از این پیشبینی ها آگاه میشن؟
تشکر از شما. گرچه پیشبینی هواشناسی خوب حال فعلا شما شاهد هستین که هر کس تلفن یا موبایل داره در خانه خود دیگه از طریق صفحات مجازی از طریق چیزی هواشناسی آگاهی پیدا میکنن، اصلا میفهمن. اما این حالتی که در منطقه ما آمد بسیار حالت ناگوار دیگه، همه مردم در ترس و به بیم و به وهم و گپاسته. هر بیشتر قسمی که بیشتر برای شما گفتم، هر زمانی که وضعیت هوا خراب میشه مردم خودش بدون کدام گپ و کدام چیزی خود میکشن میروند در تپه ها یا در خانه های دوست هایی که دارند اونجا میروند و جای به جای میکنن. دیگه مردم آگاهی داره. مردم
تشکر. فکر میکنم تماس ما دوباره برقرار شد با آقای سدید. جناب سدید، اگر سوالم را گرفتین لطفا پاسخ بدین.
بله، با معذرت که قبلا قطع شد. ببین، ما میخوایم که یک دید دراز مدت به موضوع سیلاب داشته باشیم. این سیلاب ها این سیلاب آخری نیست و در کشور کوهستانی ما همواره سیلاب ها میآید. بنان مهم است که در دراز مدت به این فکر کنیم، برای پلان بگیریم. بس اولی است که هم دولت ها مردم مکلفیت دارن که شدت سیلاب رو کم کنن و این شدت سیلاب کم کردنش شما توسط مدیریت آبریزه های کار کرده میتونید. مدیریت آبریزه ها و این مانا که در ارتفاعات به طور مثال شما تراس سازی میکنین، خندق ها فرم میکنین، بندای کوچک ایجاد میکنین، چک دما ایجاد میکنین، اینی تمام تدابیری است که در حقیقت شدت جریان رو کم میکنن. کشورهای زیادی را داریم، مثال های زیاد از کشورها داریم که وقتی اونا همی کوهایش را در ارتفاعات کوها تراس ساختن، مثل پتاپای زینه لندسکیپ تغییر دادن، تانستن تا 40% از شدت سیلابی را کم کنن. هم اینال ای آب سیلابی که یک تهدید است بر شما و فرصت میشه، چون آب سیلابی در اونجا باقی میمونه، رطوبت خاک بلد میبره، آبای زیرزمینی را تغذیه میکنه. در حقیقت پوشش گیاهی که بسیار مهم است به خاطر کاهش خطرات سیلاب، پوشش گیاهی را دوباره تقویت میکنه. بنان در این خاصیت در حقیقت مهم است که هم دولت ها هم مردم دست به دست هم بتن یک دید دراز مدت به بحث سیلاب ها داشته باشند. و این بهتر است که تمام میمانان به این تاکید کردن که بهتر است که ما جلوگیری کنیم از جریان سیلابی. و این جلوگیری را ما وقتی کرده میتونیم که ما مدیریت آبریزه را انجام بدهیم. مدیریت آبریزه تا با امکانات بسیار ناچیز انجام میشه. شما ولسوالی از کمینه در ننگرهار را ببینید، ولسوالی جاغوری در غزنی را ببینید که مردم خودشان دست به کار شدن آبریزه را مدیریت کردن. شما در جاوری تال را هیچ وقت در جریان سالهای اخیر از سیلاب خبر ندارید، به دلیل از اینکه در اونجا تمام آبش تقریبا مدیریت شده و در حال هنوز هم در حال انکشاف بحث مدیریت آبریزه هستند. اولسواری هست کمینا در ننگرهار همچنان. بنابراین خوب است که این مثالایی که در افغانستان وجود داره اینا را، این مثالای خوبه در تمام سراسر افغانستان مردم ما کپی کردن. مردم ما باید مدیریت آبریزه منطقه شون را به دست خود بگیرن و این راه حل دراز مدت است. در کوتاه مدت متاسفانه ما مجبور هستیم که خود تلفات کاهش بدیم و این تلفات کاهش دادن به ما آگاهی میشه، اطلاع رسانی به موقع میشه و دقت میشه. شما پیشبینی های آب هوا را ببینید، میگن که در مدت 3 روز به طور مثال امکان سیلاب است، اما در مدت 3 روز مردم نمیدونن که در حقیقت تمام کار شده سیلاب ته و منتظر سیلاب باشد. مهم است که شما توسط پیشبینی‌های دقیق، توسط سیستم رادار پیشبینی‌های در دقایق انجام بدین که حتی تا 30 دقیقه پیشتر مردم خبر بدین که مثلا موج سیلابی، موج باران شدید طرف تا میایه. و این در دنیای فیلی ممکن است کاملا تا 5 دقیقه پیشتر شما میتونین آگاهی بدین مردم که 5 دقیقه بعد امکان سیلاب است. بنان از این تکنولوژی ها و از این صورت ها باید استفاده صورت بگیره.
بله، بسیار زیاد تشکر. آقای مرادی شما با ما هستین، میدانیم که کسانی که در نتیجه سیلاب ها در بغلان همه دار و ندارشان را از دست دادن، از حکومت و نهادهای امدادرسان بین المللی انتظار دارن که برشان کمک بکنن، سرپناه بتن و امثال اینا. اگر به وضعیت این مردم به موقع رسیدگی نشه چه اتفاق خواهد افتاد؟
ما در موقع در وقت دست که رسیدگی نشه دیگه معلومه که دار و ندارش چیزی که حاصلاتش بود از بین رفت، دار و ندارش از بین رفت. اگر حکومت در این موقع رسیدگی نکنه، این دادرسان رسیدگی نکنه، خود طبعا دیگه از وطن فرار میکنه، از اون جای میره، کسب و کار و غریبی دیگر هم میکنه دیگه. در این دیگه چاره نیست دیگه، دیگه چی چاره کنه حکومت اگر در موقع رسیدگی بکنن، بعد هم یک جای سرپناه یا پیدا کنن تا وقتی که موسم سیلابا کم میشه، بعد از او یا چاره خدا میسنجه دیگه. فعلا خب از دوستی ها چیزی نمیه.
تشکر. آقای احمدی، مردم محلی از حاکمان فیلی و اداره های بین المللی انتظار دارن که به موقع کمکشان بکنن، چقدر ممکن و مقدور است؟
خب این امکانات وجود داره، هم در نهادهای بین‌المللی و هم در حاکمیت و حکومت سرپرست، ولی خوب است که اونها اقدام روی دست بگیرن. تا کنون با توجه به وضعیتی که در ولایت بغلان رخ داده و کمک‌های به مردم رسیده، کفایت نمی‌کنه وضعیت، و اگر کمک‌ها به موقع نرسه احتمال ازدیاد و افزایش تعداد تلفات و وضعیت ناگوار مردم هست. از طریق هم بودم که رئیس شورای ولایتی اشاره کرد، احتمال هم وجود داره که تعداد بیجا شده های داخلی و حتی مهاجرت رو به افزایش پیدا بکنن. این وظیفه حکومت محلی و حکومت سرپرست، نهادهای بین المللی، سازمان ملل متحد هست که به موقع درست و دقیق به مردم به موقع کمک خود برسانند، چون همین امکانات و بودجه رو فعلا دارن، و این که اقدام بکنن یک ماه بعد و این تربیه بکنن، لیست خود تکمیل بکنن و مشکلات مردم افزایش پیدا بکنن، تلفات افزایش پیدا بکنن، تاثیرش کم است. کمک های امرجنسی و عاجل همی است که به موقع انجام شود. و از طرف جداز نهادهای بین المللی ما یک کمیته داشتیم سابق و حالی اعلام فکر میکنم باشه، کمیته مبارزه با حوادث، که اینا وظیفه دارن وارد عمل شدن، چون بودجه داشتن، امکانات داشتن و حالی هم شد امکانات و بودجه داشته باشن وضعیت مردم رستگی بکنن. این ادارات و این مورد به اصطلاح پرسش قرار بگیرن که چه کردن و چه کار میکنن برای مردم.
بله، بسیار زیاد تشکر. آقای دانشیار، به نظر شما خب دو نوع کمک وجود داره، یکی کوتاه مدت و دیگر هم دراز مدت. در دراز مدت برای این خانواده هایی که همه دار و ندارشان را از دست دادن چه کار باید صورت بگیره؟ اینا بی خانمان هستند، در اکثر مواقع حتی آب آشامیدنی صحی هم ندارن، چه کار باید در دراز مدت برای این افراد صورت بگیره؟ کوتاه لطفاً.
تشکر.
فقط ما از حکومت سرپرست خواهش ما اینی است که برای همین کسایی که متضرر شدن، به خانمان شدن، به جای شدن، دار و ندار خود از دست دادن، برای مردم یک جای مشخص برشان آماده بسازن، دیگه یک سرپناه مشخص، یک جای مشخص برای از آماده بسازن تا این مردم بتانه دوباره پس به زندگی عادی خود بر بگرده. در غیر از او دیگه امکان زندگی کردن در منطقه به نام فلول زیاد دشوار و مشکل است.
بله. و در آخر جناب سدید، پیشنهاد مشخص شما چیست؟ آقای سدید؟ خب فکر میکنم که تماس ما با آقای سدید قطع شد. آقای احمدی، از شما میشنویم.
پیشنهاد من این است که در چنین وضعیت ناگواری که مردم بغلان با او روبرو است، کمک های به شمول کمک مواد غذایی، کمک سرپناه، کمک صحی و همچنین امدادرسان های خانوم و زنها را شرایطش به مردم ولایت بغلان فراهم بکنند.